اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمنی تقوا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون بحث راجع به آقا امام زمان علیه السلام هست، در بحث سلسله درس و اصول عقاید بحث امامت آغازش این دعا رو بخونیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وخافضا وضائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض الطوع وتمتعه فيها طويلا. موضوع بحث دنبالي بحث إمامات حضرت مهدي عليه السلام. بعد از اون که راجع به اصل نیاز به امامت گفتیم که نیاز به امامت همون نیاز به نبوته، به همون دلیلی که مردم پیغمبر میخوان، به همون دلیل هم امام میخوان. و شرایط امام هم گفتیم، صفات امام و علم غیب و عصمت و معجزه و گوشه از فضائل و تو همش عبوری جرقه‌ای نمونه برداری مطالبی رو گفتیم. دقایق هم راجع به آقا امام زمان علیه السلام صحبت کرد. اصولا در روایات ما میگه زمین بی حجت نمیشه. اولین چیزی که رو زمین پیدا شد حجت خدا بود، حضرت آدم. و اگر رو کره زمین دو نفر باشن، یکیش باید حجت خدا باشه. زمین خالی از حجت نمیشه. این از نظر معارف ما، این از عقیدت. این یک. دوم اینکه وقتی میبینیم که خداوند میفرماد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، یعنی هستی رو برای بشر آفرید، خلق لکم، سخر لکم، متاعا لکم، لکم لکم تو قرآن زیاده، یعنی ابر و باد و مه و خورشید برای انسان آفریده شده، وقت انسان برای عبادت آفریده شده. ما نگاه به عبادت خودمون میکنیم، میگیم حضرت عباسی این عبادت های ما اقدر ارزش داره که خداوند این هستی رو براش، ما خودمون عبادت خودمون رو چقدر قیمت میکنیم. این آقا یه کسی که مرده میخوان یه سال نماز برش بخرن چند مبلغ بودن برای یه سال نماز؟ 50 سال نماز از در پولی چقدر میارزه؟ خودمون رو چقدر قیمت میکنیم؟ اصلا در عمرمون یه رکعت نماز با توجه خوندیم؟ وقت میشه مثلا بگیم ابر و باد و مه و خورشید بره تو هم تو هم بره، این نماز سر دست پا شکسته یه غلط با حواس فرد؟ یعنی مثلا میتونیم بگیم هدف آفرینش اینه؟ اگر واقعا یک ولی خدا نباشه که یک هدف بلندی نداشته باشه، این ما و این هدف ها آدم دلش آروم نمیگیره که بگیم این هستی برای بشر، بشر هم برای عبادت، عبادت هم این هدف عبادت هم این باشه. حالا بگذاریم که خود عبادت رو هر کسی یه جوری معنا میکنه. عبادت معناش یعنی کاری که رنگ الهی داشته باشه، هر کاری که رنگ الهی داشته باشه. ممکنه کسی بنای کنه با قصد قربت، میشه عبادت. ممکنه کسی تو محراب عشق بریزه داره ریا، میشه غیر عبادت. عبادت یعنی اون چیزی که رنگ الهی داره. به قول قرآن میگه صبغة الله، صبغه با صاد و غین، یعنی صبغة الله یعنی رنگ الهی دادن. میگه کارتون اگر رنگ الهی دادید عبادت. بنده دارم تفسیر می نویسم، میگم سخنرانی میگم، اصول عقاید میگم، ولی ممکنه هدفم از این کلاس ها یا شهرت باشه یا پول باشه، قصد خدایی نداشته باشم. من همین قرآنی که میگم عبادت نیست، چون رنگ الهی قصد قربت میدم. یه خانم یا یه آقای او کنار خیال میکنم من یه طلبه خوبی هستم، آخوند خوبی هستم، میگه حالی که این شیخ داره مطالعه میکنه سخنرانی میکنه پس من برایش یه غذا درست کنم، او برای من غذا درست میکنه، من دارم تفسیر میگم. اگر من نیتم خدا نباشه از الله آیای قرآن میرم تو جهنم. او که فکر میکنم آدم خوبی هم بر اساس خیال خودش برای من غذا درست کنه، او از الله نخودها و لپا میره تو بهش. یعنی کسی ممکن از لای آیای قرآن بره تو جهنم، کسی از لای نخدا بره تو بهش. قرآن نگاه نمیکنه نخود کجاست، آیه قرآن کجاست، صبغت الله، رنگ الهی. ولذا که قرآن میگه فی سبیل الله لوجه الله ابتغاء مرضات الله، یعنی رنگ الهی رو فراموش نکنید. قصد قربت مثل نخ اسکناسه، تو اسکناس یه نخه، اگر اون نخ بود اسکناس ارزش داره، نخشو بکشی اسکناس میشه کاغذ. خب نخ هستی حبل الله امامه، آیه نازل شد واعتصموا بحبل الله جمیعا. مردم گفتن یا رسول الله حبل الله چیه؟ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مقدار سرشون پایین داختن، بعد از یه مدت سرشون بالا کردن، علی بن ابی طالب نشسته و اشاره که فرمود هذا حبل الله، حبل الله علی بن ابی طالب. امام واسطه بین خالق و مخلوقه، واسطه بین خالق و مخلوقه. به یمنهی روز غلورا هدف هستی، اونی که همه فرشته‌ها سجده کنن درش، باید کسی باشه که لیاقت داشته باشه که فرشته‌ها به کی سجده کنه. پس چه عبادتی است که میارزه آدم هستی رو خلق کنه؟ چه کسی است که میارزه همه فرشته‌ها به او سجده کنن؟ چه کسی است که به قدر میارزه تنزل الملائکه و روح فرشته‌ها خدمتش برسن؟ کی باید باشه روح کره زمین؟ اون نخی که به هستی، به این اسکناس هستی ارزش میده، اون نخ کیه؟ روایات زیادی داریم که 12 امام را خود پیغمبر با دولب مبارکش بیان کرده بود که اولهم علی، ثم الحسن، ثم الحسین. تو تمام امام ها رو دونه دونه نامشون برده. روایات زیادی داریم که سنی و شیعه نقل کردن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جانشینان من 12 نفرن. اونایی که 12 امام قبول نکردن، این حدیثا رو دیدن که 12 نفر افتن به دست پاس. چه کنیم 12 تا؟ دو تا از بنی امیه، یه 4 تا از بنی عباس، هی هر کاری بکنن 12 تا نمیشه، چون این روایت 12 روایت قطعیه. قرآن میگه که عدد ماها 12 تاست، ان عدت شهور عند الله 4 12، عدد ماها 12 تاست. بعد فرمود این دین قیمه، اما فرمود دین قیمه که به اینی که سال 12 ما باشه 13 ما، این 12 ما مراد ما اهل بیتیم، یعنی ما 12 امامیم، چون پشت سر 12 ما میگه ذالکه دین القیم، دین پایدار اینه. حالا اگر مثلا سال 13 ما بود دین پایدار نبود، اگر سال 10 ما بود دین پایدار نبود. این که بند میکنه 12 رو به دین پایدار، امام فرمود همین کلمه پایدار پیداست که خیلی جاها کلی گفته بیدی مراد 12 امام هم. مثلا فرمود و کذالکه جعلناکم امتن وسطا لتکون و شهدا. قرآن فرمود که شما را جعلنا، قرار دادیم شما را امتن وسطا، امت وسط، شما مسلمان امت وسطید، برای چی؟ لتکون و شهدا، تا شاهد بر مردم باشید. درست امت این همه مردم، ولی قطعا مراد 12 امام هم. چرا؟ برای که بعدش میگه شاهد باشی. شاهد دو تا شرط داره، یک باید حضور داشته باشه که ببینه که بیاد شهادت داره، دوم باید عادل باشه. چی باید تو جامعه باشه که اعمال مردم را بداند؟ عادل باشه. شما در دادگستری برای یک خانه، قطع زمین، یه فرش، یه مقدار طلا میگن شاهد بیار، شاهد باید حاضر باشه که بگه من دیدم که برد خورد، و باید شهادتش رو عدالت بشه. تو امتی که حاضر باشن اعمال مردم را، چیست رو کره زمین که نسبت به اعمال مردم علم داشته باشه و نسبت به گواهی داده نزد خدا لیاقت داشته باشه نزد خدا شهادت بده؟ به همین خاطر امام معصوم تمام کارهای ما بهش عرضه داده میشه. روایاتی داریم باب العرض، عرض الاعمال. قرآن هم یه آیه داریم فرماد که اعمال شما رو فسیر الله، عمل شما رو خدا میبینه و رسول، رسول هم بودن مؤمنون هم میبینه. خب مؤمنون اینه من عمل شما رو میدونم که نمیشه که، شما عمل من میدونی. وقتی تو قرآن میگه عمل شما رو خدا میبینه، سیر الله یعنی میبینه خدا عمل شما رو، و رسول بعدم تو قرآن فرمود مؤمنین هم عمل شما رو میبینن. خب وقتی قرآن میگه مؤمن عمل شما رو میبینه، من که عمل شما رو نمیدونم، شما که عمل نمیدونم، پیداست این مؤمن مؤمنای عادی نیستن. درسته مؤمنین جمعه، اما افراد خاصی هستن، یه افراد خاصی باید بشن که این آیه عمل بشه. پس ببینید تو کل قرآن یه قلاباییه، یه قرینه هاییه، به قول امروزی هم یعنی گرا میده، یه گراهایی میده قرآن که پیداست که این گراها همه نیستن. مثلا میگه شما امت وسیتی تا شاهد باشید، شاهد باید عالم باشه و عادل، تو امتی که عالم به اعمال مردم باشه و عادل باشه جل اهل بیت کسی رو نمیتونیم داشته باشیم. میگم سال 12 ماه بعد میگه ذالک دین القیم، دین پایدار، میگه به اینه که سال شما باشه. یا مثلا میگه مؤمنین عمل شما رو میدونن، کنار خدا و رسول، میگه مؤمن هم میبینن، اون مؤمنی که لیاقت داره اسمش کنار خدا و رسول بشه، سیر الله عملکم و رسولش و مؤمنین، اون مؤمنی که لیاقت داره اسمش کنار خدا و رسول بشه یک، و اون مؤمنی که عمل ما رو میبینه کو چیه که رو کره زمین اسمش ارزشش بشه، اسمش رو پلو خدا و رسول ببریم و ارزشش بشه کارها ما به او عرضه بشه. حالا این اشارات که سر جاش، گراها و این قلابهای ادبی و که در متن قرآن و حدیث جاسازی شده، اینا چی؟ با اسم علی بن نقی الحسن العسکری، با تمام اسمها دونه دونه با لدوله به پیغمبر مطرح شدن. این مال معرفی اما یه حدیث و دو حدیث هم نیست، ده ها حدیث هست و از مسلماته، و این هم شیعه و سنی هم قبول دارن، و تمام کسانی که یه خورده این حدیث خلفای ما 12 تا رو اهل بیت را نخواستن 12 امام قبول کنن، از اون پیغمبر بود خلفای بعد از ما 12 تا از اهل بیت هم نمیخوان قبول کنن امامان 12 گانه رو، وقت برای 12 تا دست پا میکنن، رتب و یابس، عادل و فاسق و جنایتکار، همه رو هم میچسبونن، 12 تا جور در نمیاد. و اما راجع به آقا امام زمان نیست، قرآن وعده هایی داده که مصداقش حضرت مهدی هم. مثلا این کلمه سه بار تو قرآن اومده، می فرماد ارسل رسوله بالهدا، بعد می فرماد لیظهره علی الدین کله. ترجمه این آیه اینه که مکتب اسلام بر تمام ادیان غالب خواهد شد. یک، وعده خداست، وعد الله. دو، خدا حرفش صادق است، و من اصدق من الله قیلا، کی صادق تر از خدا. سوم، خدا که قول داد به قولش عمل میکنه، ولن یخلف الله وعده، پس اصدق و قیلا، ولن یخلف الله وعده، وعد الله الذين آمنوا. اینجا هم که وعده دیده لفته لیظهره، این هم سه بار تکرار شده، اسلام کره زمین رو خواهد گرفت. این مثال حضرت مهدیه. کتاب های نوشتن آیاتی که اشاره میکنن به امام زمان، شاید آیات از صد تا تجاوز کند. خب مسئله اینه که چرا امام زمان علیه السلام غایبه. من یه مثالی از قدیم دارم، همون مثال تکرار میکنم، میگم اگر شما آمدید، یعنی مسئولین برق منطقه آمدن یه لامپ تو منطقه زدن، مردم آمدن لامپ رو شکستن، دو مرتبه لامپ دوم بست شد، باز سنگ زدن شکستن، لامپ سوم باز سنگ زدن شکستن، لامپ چهارم باز سنگ زدن شکستن، لامپ پنجم شکستن. اگر یک سازمان برقی، دولتی در یه منطقه تو یک منطقه 11 چراغ نصب کرد و مردم 11 تا رو شکستن، آیا شما خودت باشی لامپ 12 رو می‌زنی؟ چراغ هدایت اول امیرالمومنین شکستن، شهید شد، امام حسن شکستن، امام حسین شکستن، 12 تا چراغ هدایت را خداوند نصب کرد، 11 تا امام را شکستن. بعد حکمت خدا اقتضا میکنه که لامپ 12 رو دیگه نصب نکنه تا وقتی مردم آدم شدن، هر وقت مردم متمدن شدن لامپ 12 رو بسن. متا غایبه نه معناش اینه که مردم ازش کامیاب نیست. روایات میفرماد امام زمان که غایبه مثل خورشید پشت ابره، خورشید پشت ابر روشنیشو میده، نورشو میده، حرارتشو میده، رشد انسانها و گیاها و حیوانها رو، یعنی برکات نیست در جشه. امام زمان علیه السلام تو جامعه هست، ایتون نیست که تو بیابونا و غارها باشه، اون رو میبینه و میشنسته، ما رو نمیشنسته. میگه میشه کسی تو جامعه باشه اون رو بشنسته ما رو نشنسته؟ بله، در قرآن نمونه داریم که برادران یوسف وقتی اومدن فر یوسف، فعرفهم، این که میگم آیه قرآن، فعرفهم یعنی یوسف برادرشان ها، و هم لهم منکرون، اینها نشنفتن. اشکال نداره یه نفر کسی بشنسته او طرف ها نشنسته. در این که امام زمان تشبیه شده به خورشید پشت اب، تشبیهات زیادیست، یعنی وچه شبه های زیادیست که از چه جهت، از راه های زیاد. خب امام زمان می فرماست فکر نکن ما شما رو رها کردیم، انا غیر مهملین لذکرکم، این حدیثی که خوندم، غیر مهملین لذکرکم یعنی ما نام شما رو اهمال نکردیم، یعنی غافل نیستیم از شما. داریم اگه از دعای امام مهدی علیه السلام نباشه دشمنان شما رو قورت میدن. نمونه وجود امام زمان علیه السلام هزاران توسل به آقا بوده که جواب گرفتن. اگر امام زمان علیه السلام نبود چه این همه دعاها، یعنی این همه توسلات مستجاب نمیشد. ای که انسان با حضرت مهدی ارتباط برقرار میکنه، متوسل میشه و نتیجه میگیره، این نتیجه ها پیداست که حالا هر کسی بین خودش تو فامیلش دوستانش صحنه هایی داره از توسل به آقا و از این که نتیجه گرفته. پس نتیجه گرفتن خودش دلیل برای اینه که وجود داره. روایات خودشون میفرمان که ما غافل از شما نیستیم، ما به شما دعا میکنیم. اصلا نقش حضور اون، وقتی خدا به فرشته ها گفت برید قوم لوط را زیر رو کنید شهرشونو، اینها اهل لواط و فسادن و هرچی هم پیغمبر میگه گوش نمیدن، جعلنا عالیه ها سافله ها، به قول قرآن شهرتون زیر رو کنید، فرشته ها اومدن دیدن حضرت لوط اونجا، گفتن خدای نمیشه شهر رو زیر رو کرد، ان فیها لوطا، این که میگم آیه قرآن، ان فیها لوطا یعنی حضرت لوط اونجا، یعنی فرشته ها میدونن که اگر یک ولی یه خدا باشه نمیشه شهر رو زیر رو کرد. قرآن فرمود نحن اعلم بمن فیها، ما میدونیم لوطه، بهش میگیم بره بیرون. ببینید فرشته ها هم میدونن یه جایی که ولی خداست قابل زیر رو شدن نیست. یعنی خود وجود ایشون، ما الان نگاه میکنیم که یه مقدار الماس میذارن نوک برچای قروی، برچای بلندی که میذارن یه خود الماس رو نوکش میذارن، میگن اون الماس دفع خطر میکنه. کامیوندارا یه زنجیر آویزو میکنن، میگن زنجیر دفع خطر میکنه. اگر یک الماس و یک زنجیر دفع خطر میکنه، چه اشکال داره که بگیم این روایات رو بپذیریم که روایاتی که و سفارش ها و کلماتی که راجع به آقا میگن بکن فتح الله و بکن یختم، شدید هستی اینها باشن، اشکال نداره. یه آدم وقتی میگن انگشتر عقیق، مثلا اگر داشته باشیم، اگر الان به من بگن انگشتر عقیق دفع بلا میکنه، من شک نمیکنم. همونطور که زنجیر کامیون دفع بلا میکنه و الماس رو برج دفع بلا میکنه، چه اشکال داره این عقیق هم دفع بلا بکنه؟ امام زمان که ظهور میکنه همه دنیا صداشو میشنون. الان که دیگه راحته با این برنامه های این ماهواره های اینا، قصه حل شده. خود انقلاب ما خیلی مشکلات رو حل کرد. میگفتن میگه میشه یک مرد خدا بیاد حاکم بشه. خب امام خمینی مرد خدا بود حاکم شد، منتها یه گوشه زمین. میگه میشه طاغوت شکسته بشه. خب بله، در جمهوری اسلامی طاغوت شاه شکسته شد. میگه میشه مستضعفین حکومت رو دست گیرن. بله، شهید رجایی مستضعف بود رئیس جمهور شد. میگه میشه در مردم تحول پیدا شه. بله، در مردم تحول پیدا شد. میگه میشه قانون الهی اجرا بشه. بله، در جمهوری اسلامی بسیاری ده ها و صد ها قانون فراموش شده زمان شاه در جمهوری اسلامی احیا شد. پس اگر گفتن میگه میشه ساختمون های طاغوت شکسته بشه؟ عین هادم و ابنیت شرک و نفاق در دعای ندبه میخونیم ای امام زمان، کجا هستی که ساختمون های شرک و نفاق خراب کنی؟ میگه میشه برج های شرک و نفاق خراب بشه؟ بله، شما حساب کنید برج های بلند آمریکا خراب شد. پس اگر برجی خراب شد، اگر ولی خدا حاکم شد، اگر مستلفین حکومت رو دست گرفتن، اگر طاغوت شکسته شد، انقلاب ما بسیاری از باورهای حضرت مهدی رو آسون کرد. مشنمونه خرباره همینه دیگه. این روایتی که میگه یخرج به سیف، امام زمان با شمشیر ظهور میکنه، یعنی واقعا با شمشیر، دو تا معنی داره. یا شمشیر رمز قدرت، علامت شمشیر نه، یعنی با شمشیر رمز قدرت. الان پادگانایی که هواپیماهای F-16 و F-16 تو شب، ولی در پادگان یه سرنیزه هست. این سرنیزه معنیش اینه که ما با سرنیزه می‌جنگیم. این علامت قدرته. یا علامت بشه سیف، سیف با سین یعنی شمشیر. یا اشکالی ندارد. این مواد پیشرفته و تکنولوژی که درباره این مواد اسلحه‌های مخرب و میلیونی هست، اینها همه از کار بیفته. یا خود بشن اینها رو از کار بندازه. ما داشتیم بعضی از جاها که اومدن مثلا فرض کنید که مهمات رو متلاشی کردن. تلاشی مهمات از طریق کشور دیگه ممکنه، از طریق خود انسان ممکنه، از کار افتادگیش با قدرت غیبی ممکنه. اسلحه برتر به وجود آوردن از اون اسلحه‌های موجود ممکنه. اراده خداست و نورید ان نمون. خدا میگه ما اراده کردیم، وقتی خدا اراده بکند ثم سبیلا یسترح، به قول قرآن راشم باز میکنه. و نصرته به رعب، یعنی که از اسلحه ها و امکانات و الطاف خداوند به امام زمان اینه که وحشت تو دلم میندازه. امام خمینی که چیزی نداشت، ولی شادش میترسه. و نصرته به رعب. گاهی ممکن است مرد خدا تو زندان هم باشه، ولی آدم بعد ازش بترسه. شما رو قله کوکه میدی، کوه زیر پاته، اما بعد ازش میترسه. المؤمن کل جبل، مؤمن مثل کوهه، یعنی اگر آدم رو کوه بره وایسته، بان که کوه زیر پاشه، ولی بعد ازش میترسه. و نصرته به رعب. داریم تمام متخصصین میان ایمان میارن به امام زمان و خودشون و تخصصشون رو در اختیار میذارن. میگه خلبانای زمان شاه نیومدن با امام بیعت کردن و بعد هواپیما و تخصصشون رو در اختیار حضرت امام گذاشتن. بنابراین مشکلی نداریم ما. بین مکتب شیعه و باقی فرقه های مسلمین امتیازات است. تا تو ذهن من حدود 40-50 تا امتیاز من تو یاد داشتم دارم. امتیاز مکتب شیعه بر باقی مکتب. یکی از امتیازات مکتب ما مسئله انتظاره. انتظار این امید. هیچ وقت مسلمانان که طرفدار مکتب اهل بیتن مایوس نمیشه. امید. البته اینو بگم، انتظار معنیش اینه که صبر کنیم آقا بیاد درست کنه. شما شب منتظر خورشید هستی، اما تو نیستی که بشینی تاریکی. هم لامپ روشن میکنی، هم منتظر خورشیدی. زمستون که هست منتظر هستیم سرما بره و هوای خوب بیاد، اما تو نیستی که سرما بخوره همه دو بلرزیم. نه، من منتظر خورشیدم، منتظر هوا هستیم، هوای گرم، اما یخ نمیکنیم، پاشیم یک وسیله گرم کنه جور میکنیم. انتظار نور معنیش اینه که تاریکی بشینیم. انتظار گرما معنیش اینه که دست سرما یخ کنیم. انتظار امام زمان معنیش اینه که دستم رو دستم بذاریم تو بشینیم. معنی انتظار رو باید معنا کنیم. خب چه امام زمان ظهور میکنه؟ بعد ما مل از ظلمن و جوره. این روایت یکی و دوتا و دهتا و بیستا و سیتا و پنجتا نیم. دریای حدیثه که میفرماد که امام زمان وقتی میاد بعد از آنی ظهور میکنه، بعد از آنی که ملعت، ملعت همون مملوه یعنی پر شد، ملعت ظلم، بعد از آنی که دنیا از ظلم پر بشه، ظلم و جورا. بعد میگن خب اگر بناس وقتی در پنجره رو وا میکنیم که این اتاق پر از دود بشه، وقتی امام زمان میاد که دنیا پر از ظلم بشه، پس همه ما بیان گناه بکنیم، همه گناه بکنیم تا زودتر دنیا پر بشه. مگه نمیگید امام زمان رو میخوام بیان؟ مگه نمیگید امام زمان علیه السلام وقتی میاد که دنیا پر از ظلم بشه، پس همه بیان دنیا رو پر از ظلم کنیم که آقا زودتر بیان؟ جوابش میگیم قرآن روایت میگه بعد ما مول از ظلم، نمیگه بعد ما مول از ظالم. اگر میگه بعد ما مول از ظالم، بعد از اون که دنیا پر از ظالم شد، میگیم یالا تو هم ظالم شد، تو هم ظالم شد، همه ظالم شیم. بعد ما مول از ظلم یعنی ممکنه یه وقت میگیم اتاق وقتی پر از دود شد، یه وقت میگیم اگر اتاق پر از سیگاری شد، اگر میگیم وقتی آقا میاد که همه اتاق سیگاری باشه، میگیم یالا تو هم یکی بکش، تو هم یکی بکش، همه سیگاری شیم که آقا بیاد. نمیگه وقتی همه سیگاری شدن آقا میاد، میگه وقتی اتاق پر از دود شد. اتاق پر از دود ممکنه یه نفر یه کنده آتش داره بیاره پر از دود کنه، یعنی یه آمریکا کافی است که دنیا رو به فساد بکشه. پر شدن از دود غیر از پر شدن از سیگاریه. میگم زمانی پنجره رو وا میکنیم که اتاق پر از دود بشه، نه اتاق پر از سیگاری بشه. اگر میگو بعد از آن این پنجره رو وا میکنیم که اتاق پر از سیگاری بشه، میگوتیم یا همه به سیگاری بشه. نمیگه همه سیگاری بشن، میگه همه پر از دود بشه. پر از دود بشه یعنی یک نفر جنایتکار کافیز برای که دنیا رو پر از ظلم کنه. این جواب اینه که بعضی ها میگن که پس ما هممون ظالم بشیم، پس ما هممون که پر بشیم. به هر حال راجع به آقا امام زمان این نکاتی هست که بابات داشته باشیم و وظیفه ما چیه. من اینجا هم حرفایی دارم که انشالله در جلسه بعد خواهم گفت. والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. در بحث امامت مطالبی رو راجع به آقا امام زمان علیه السلام گفتیم و البته الان این جمله رو در پایان بحث بگم که وظیفه ما نسبت به آقا چیه. یکی وظیفه ما شناخت امامه که شناخت امام خیلی مهمه. روایاتی داریم که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میت تل جاهلیه، هر کس بمیرد و امام آسمانی زمان خودش را نشناسه انگار زمان